سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در توافق آتش‌بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. این وزارت امروز در صفحه ایکس خود در بیانیه نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشست خبریش توضیحات کامل داده و غیر از آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد. در ادامه آمده که در توافقنامه به طور کامل آتش بس، احترام متقابل، خودداری از حمله به نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتگو و عدم حمایت از عملات بر یکدیگر ذکر شده است. این پس از آن است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در این هفته گفت که جزئیات توافق آتش بس به حکومت طالبان در دوحه پنهان است. حکومت طالبان شعرک موسوم به شعرک سید اسحاق گیلانی را مصادره کرد. وزارت عدلی حکومت طالبان امروز گفت که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده این شعرک را ملکیت اماراتی تثبیت کرده. گفته شده است که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره های مربوط و عدم اثبات این که زمین مذکور از دولت خریداری شده اتخاذ شده است. شرک سید اسحاق گیلانی با مساحت بیش از 5000 جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد. محکمه بین المللی عدالت امروز درباره تعهدات اسرائیل در قبال نهادهایی که برای فلسطینیان در غزه کمک‌های بشر دوستانه فراهم می‌کنند تصمیم خواهد گرفت. پس از برقراری آتش بس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای ارسال کمک‌های بیشتر به این منطقه ویران شده افزایش دادند. محکمه بین المللی عدالت در هاگ از قضات خود خواسته است تا نظر مشورتی بدهند و مسئولیت اسرائیل را در تسهیل رساندن کمک‌های بشر دوستانه به غزه مشخص کنند. هرچند این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی وزن و اعتبار قابل توجهی دارد. در ماه جولای 2024 محکمه بین المللی عدالت نظر مشورتی دیگر صادر کرده بود که در آن گفته شد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیر قانونی است و باید هر چه زودتر پایان یابد. در عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین حداقل 6 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد. او در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به دست بیاورد. زلنسکی حمله 22 اکتبر را نفرت انگیز خواند. او گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست کم 10 منطقه اوکراین از جمله پایتخت کیف هدف قرار داده شدند. و میوزیم لور پاریس 3 روز پس از سرقت جواهرات سلطنتی گرانبها امروز برای بازدید کنندگان باز شد. در این سرقت 8 اثر مهم از جمله تاج و گردنبند متعلق به ملکه های پیشین فرانسه در 7 دقیقه به سرقت رفت. ارزش جواهرات دزدیده شده از این میوزیم حدود 102 میلیون دلار تخمین شده. پلیس گمان میکند که این کار توسط یک گروه مجرم سازمان یافته انجام شده. گالری آپولو محل رویداد هنوز بسته است.
فکر نو با جوانان.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه فکر نو با جوانان در این هفته خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری طاهر روشان این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه روی این صحبت میکنیم که اتحادیه اروپا اخیراً تایید کرده که گفتگوهای تکنیکی را با حکومت طالبان در افغانستان انجام داده تا در مورد بازگشت افغانهایی که اقامت قانونی در کشورهای اروپایی ندارند راه حل عملی و مکانیزم مشخص شود و جستجو شود و این افغانها پس دوباره به افغانستان برگشت داده شوند. اما فراتر از این موضوع در این برنامه صحبت خواهیم کرد که اصلا وضعیت این که مهاجرت افغانها در کل چگونه هست، آیا یک فرد که از افغانستان مهاجرت میکنه یا تصمیم به مهاجرت میگیره درباره آیندهش فکر میکنه یا خیر، کدام راه بهترین راه هست که ما مهاجرت بکنیم، و در کنار همه این مسائل وقتی که ما برای کشور اروپایی یا یک کشور که دوست داریم میخوایم مهاجرت بکنیم و درخواست پناهندگی میتیم، چه کار بکنیم که زودتر در جامعه کشور میزبان ادغام شویم، چه فعالیت های را انجام بدیم و چقدر تلاش بکنیم که زندگی قانونمند داشته باشیم. روی همه این مسائل صحبت خواهیم کرد، گفتگوی هم داریم امروی یک از مهاجرین که راه های غیر قانونی را پیموده تا به اروپا رسیده، و در این برنامه با فعال بخش حقوق مهاجران و همچنان یک از فعالان این بخش و همچنان این که خودش هم روند یک مهاجرت قانونی را طی کرده هم صحبت خواهیم کرد که شما هم بشنوین، و حتما دوست داریم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. در حال حاضر مهمانان ما هر یک خانم بنظیر خان کبیر و آقای یونس محمدی فعال حقوق مهاجرت هستند، و همچنان خانم بنظیر یکی از فعالان بخش رسانه هستند و در حال حاضر هم عضو انجمن خبرنگاران جرمنی هستند که بیشتر در جریان برنامه هم ازشان خواهیم شنید که چگونه این سفر را طی کردن و خصوصا وقتی که مهاجرت کردن آمدن به اروپا چگونه موفق شدن تا در جامعه میزبان ادغام شوند و بتونن به عنوان یک فرد مؤثر در یک از کشورهای اروپایی زندگی بکنن. بسیار خوش آمدید میگم مهمانان عزیز. از خانم بنظیر اول شروع میکنیم.
سلام بر شما و تمام شنوندگان که ما را میشنوند، امیدوارستان خوب باشین، چه برنامه خوب را و موضوع خوب اشاره کردین. در خدمت هستیم.
سلامت باشین خانم بنظیر. از آقای محمدی میشنیم. آقای محمدی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. تشکر از دعوت شما. واقعا یک برنامه خیلی مهم است متقیم که خانم بنظیر گفتن. خوشحال هستم که با شماست.
بسیار تشکر مهمانان عزیز از اینکه به برنامه اشتراک کردین. میشه در آغاز بخوایم مستقیما روی موضوعی که من در اول برنامه یادآور شدم صحبت بکنیم که چقدر در اوضاع کنونی که بسیاری از جوانان در داخل افغانستان متاسفانه با محدودیت‌های روبرو هستند و در تلاش این هستند که بتونن مهاجرت بکنن به کشورهایی که فضای بر پیشرفت دارن، فضای بر زندگی دارن، فضایی دارن که رویاهایشون را دنبال بکنن. اخیراً بیش از 20 کشور عضو اتحادیه اروپا یک نامه مشترک را به کمیسیون اروپایی فرستادن و خواستن که به خاطر برگشت افغانهایی که اسناد قانونی ندارن یا از راه قاچاق آمدن و یا هم جرمی را مرتکب شدن گام‌های عملی برداشته شود. ما در حال امروز که روز سه‌شنبه هست شاید از این بودیم که یک افغان از اتریش پس دوباره به افغانستان دیپورت شد. در چنین وضعیت چقدر نگران کننده است و اوضاع مهاجرت را به بیرون از افغانستان چقدر سخت می سازه؟ آقای محمدی
تشکر، سلامت باشید. من فکر کنم یک موضوعی را اشاره کردن که بسیار در اروپا هم یک مسئله داغ است، چون در اتریش اشاره کردن ما هفته پیش کردی، چون ما عضو کمیته مجربین کمیسیون اروپا هستم در بخش مهاجرت، ما قرار داشتیم که خود کمیشنر کمیسیون اروپا در مسائل مهاجرت، در مسائل داخلی، و که ایشان هم اتفاقا از اتریش است و بسیار با صراحت خصوصا در افغانستان اشاره کرد که اونا چون نظر ما و پیشنهاد ما این بود که نظر به وضعیت داخلی افغانستان که نظر به شرایط داخل افغانستان مذاکره با طالبان در حقیقت بر اساس شناختن خود حکومت طالبان است، حالی که اتحادیه اروپا هنوز به رسمیت نشناخته طالبان را. و کمیشنر متاسفانه بسیار با صراحت گفت که مسئله شناسایی طالبان مسئله آلاید است و مذاکرات با مذاکره داخل مذاکره شدن با طالبان در روی مسائل مهاجرت یک مسئله آلاید است و اونا تاکید داشتن که ما مجبور هستیم نظر به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با طالبان نشست کنیم، خصوصا روی دیپورت افغانهایی که خصوصا مرتکب جرم شدن. و این یکی از گپایی بود که متواضعه ما گفتن. و همینطور هم که شما اشاره کردین، آره، اعضای اتحادیه اروپا رسما از کمیسیون خواستن، چون کمیسیون یک انستیتیوشن یا یک نهاد قانونگذار است، در حقیقت قانونگذار است که از طرف شورا و از طرف پارلمان اروپا پیشنهاد میشه یک موضوع و کمیسیون باید روی ازو فکر کنه و یک قانون را بسازد تا شورا و پارلمان رأی بده با قانون رسمی اروپا شو. با اون خاطر شورا یعنی اعضای اتحادیه اروپا اکثرشان از کمیسیون خواستن که باید طرح را به خاطر برگشت افغانهایی که جواب رد میگیرن و ارائه کنن برای کشورهای اوز. و کمیسیون در این چی است؟ در این تلاش است که این ارتباط برقرار شود با طالبا و همچنان کشورهای اروپایی به صورت دو جانبه و منفرد هم با طالبا قبلا داخل ارتباطات شده و این واضح است. مثلا جرمنی پیش از پیش اونا قرارهایی داشتن با نماینده های طالبا در قطر و اینا روی از این موضوع کار میکنن و متاسفانه و این یکی از موضوعاتی است که بسیار نگران کننده است. و من فکر کنم نظر به مو شرایط سیاسی ای که فعلا در اروپا حاکم است، متاسفانه رای چاره ای هم نیست، نه تنها به خاطر افغان ها، به خاطر کلی مهاجرین. اینمی تو یک موضوعی پیش آمده که باید هر رقم شده مسائل دیپورت باید اجرا شوه. مسائل دیپورت نه فقط به خاطر از اینکه چون افغان ها خیلی زیاد است، چون مرتکب جرم میشن. من فکر کنم یک موضوعی را ما فکر میکنیم که چون زیاد افغان ها مرتکب جرم شده پس دیپورت میشه، یعنی ما محکوم میکنیم خود ما را که چون ما اگر مرتکب جرم نشیم در کشور یعنی دیپورت وجود نداره. درست است که جرم جرم است، جرم که اروپا قانون هم داره، نظر به قانون اروپا هر مجرم مجازات میشه این جمع، ولی مهم است که اروپا تصمیم گرفته که این پیام را به کشورهایی که مهاجرخیز است و یا پناهجوخیز است باید بفرستن که دیگه اروپا جای پناهجویی و مهاجرت نیست. و خصوصا اینا تاکید بسیار محکم روی ازی دارن که مهاجرت غیر قانونی و غیر معمولی را باید رایش بگیرن و راه‌های قانونی را که متاسفانه این راه‌های قانونی خیلی سخت است و این راه‌ها را پیش بگیرن.
بسیار تشکر آقای محمدی از شما هم. خانم کبیر، میرم به طرف شما که شما خودتان در کنار از این که یک مهاجر هستین و حالا زندگی را ساختین در یک کشور اروپایی، از افغانستان آمدین و طبعا هر دو کشور را دیدین و اوضاع را تحت بررسی دارین، فکر میکنین که چقدر فضای افغانستان برای برگشت مهاجرین مهیاست؟ ما فکر میکنین که چقدر جهان ایرا اوضاع داخلی افغانستان را خصوصا در بخش تحصیل زنان و یکی جوانان فضای را بر پیشرفت در داخل افغانستان متاسفانه بسیار زیاد اندک و کم دارند، چقدر ای مسائل را اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی در نظر خواهد داشت وقت مهاجران را میخواین برگشت بتن؟
بله، قسمت شما در جریان هستین. در 3 ماه اخیر تقریبا 6151 نفر از آلمان اخراج شدن به افغانستان به دلایل مختلف، ولی در بین این کسایی که اخراج شدن بیشترشان جوان ها بودن و مرد ها بودن، یعنی فامیلا، اطفال و زن ها بسیار کم بودن، به مقدار کم. ولی اما اگر از دیدگاه ما سوال شوه، ما بهترین جای، بهترین کشور، کشور خودم میدانم. شما باور کنین ما از آدرس یک خبرنگار و از آدرس یک کسی که اینجا درس میخوانم و با تمام پوست و استخوان مشکلات را تحمل میکنم و همراهش دست پنجه نرم میکنم، همراهتان گپ میزنم. در نام و در واژه و در معنا خود مهاجرت یعنی درد، زجر. حتی خدا در قرآن خود، در کلام خود از مهاجر یاد کرده که حق خدا برش نیم ساخته. مهاجرت یک پدیده بسیار سخت است و یک است بسیار زشت است و یک است ناخوشایند است که در متاسفانه مردم های زیاد ما تجربه کرده. یک و دوم، شرایطی که فعلا در افغانستان است یعنی با مشکلاتی که در اینجا است تقریبا یکی است. درست است امروز در افغانستان بر زنای ما، بر دخترای ما دولت و یا حکومتی که فعلا هستن اجازه نمیدن، اما در اروپا آنقدر درس خواندن مشکل است، آنقدر ادغام در اجتماع مشکل است و آنقدر رسیدن در مرحله تحصیلی سخت است که این موضوع یک وقت زمانی که ما دی باره گپ میزنیم این مشکلات امنیتی افغانستان یادت میره، فقر یادت میره. قانون یک قانون است در دنیا، در کشورهای مختلف مشکلات یک مشکلات است، ولی یک نفر به دید دیکتاتورانه میایه با او برخورد میکنه، کس دیگه میایه به دید دین با او برخورد میکنه. دیشب ما یک همین موضوع را برای همکارای ما در پاتوق خبرنگارا داشتیم. من برشان گفتم که فرق بین طالب و فرق بین حکومت جرمنی، گفتم میفهمید چی است؟ طالب اجازه نمیده درس بخونی و جرمنی آنقدر و آلمان آنقدر درس امتحانا را مشکل برسیم. پس فرق چی است؟ هر دو یکیست، یا این قانون داره یا این قانون داره که اجازه نمیده و این قانون داره که بسیار به مشکل میرسی. کسایی که در اروپا هستن و کسایی که در بابا ویژه در آلمان هستن اینا میفهمن من چی میگم. حتی درسای دانشگاهشان، درسای فاکولتهشان، به هر حال حتی این همین مرحله بسیار خرد، مرحله یعنی زبانای کورسشان بسیار به مشکل است که آدم برسه. ولی مشکل در همه جای است. اگر از دید من پرسان میزنیم من میگم مشکل در همه جای است، جنجال در همه جای است و فعلا این زندگی در زمین مشکل شده بر تمام ساکنان زمین.
اما خانم بی‌نظیر، درست است شما از مشکلات در داخل افغانستان هم یادآور شدین و از مشکل ادغام در جامعه یک کشور یا جامعه که اصلا اونجا ما با زبان اونجا بزرگ نشدیم و فرهنگ و همه اصلا سیستم تحصیلی را شما یادآور شدین، سیستم تحصیلیش ناشنا هستیم و برای ما سخت و دشوار است. اما همان گونه که گفتین زندگی در هر جا دشوار است، اما مهم است که بالاخره این سیستم برای مردم ساخته شده تا این راه را طی بکنن و به یک جای برسن و حداقل یک فرصت هست به خاطر درس خواندن، به خاطر پیشرفت کردن. برای شمایی که یک خانم هستین و متاسفانه در داخل افغانستان که این فرصت برای زنان فراهم نیست، به شما برمیگردیم. به طرف خانم ببخشین، به طرف آقای محمدی میرم که بیشتر در مورد ازی پرسیدم که هدف اصلی اتحادیه اروپا از این تصمیم چی میتونه باشه. اما آقای محمدی، آیا این تصمیم از لحاظ جنبه های حقوقی و خصوصا بخش حقوق مهاجرت چقدر جواز داره؟ طبعا وقتی که یک فرد از یک کشوری که فکر میکنه که جانش تهدید است و نمیتونه اونجا زندگی بکنه به خاطر دلایلی که داره، وقتی به یک کشور دیگه میره و درخواست پناهندگی میده، خصوصا افغانستان که یک از کشورهایی است که در متاسفانه فعالان در اونجا شکنجه شده، محدودیت برای درس زنان وجود داره، چقدر از این لحاظ جواز داره که مهاجرا اخراج شوه و این طرح عملی شوه؟
تشکر. اول من اجازه بدین روی گپایی که خانم بی‌نظیر زدن، من فکر کنم اگه اجازه بدین با بعضی گپای شما موافق نباشم و بسیار مؤدبانه ما بگوییم. اول مسئله مهاجرت، مسئله مهاجرت همین طرح که خودشان گفتن که کاملا موافقم، حتی از نظر دینی مذهبی یک مهاجرت، مهاجرت یک کلمه زشت نیست. مهاجرت جز یک پدیده است، در حقیقت با انسان آفریده شده، با انسان تا که انسان است مهاجرت است. ولی چیزی که مشکل است مهاجرت، مهاجرت اجباری است، مهاجرتی که تو نمیخوای با زور تو رو بیرون کنی از خانت، این مهاجری میشه. و این مهاجرت اجباری یا فورست دیسپلیسمنت که در حقیقت ما افغانا قربانی این مهاجرت اجباری هستیم، این از مشکلات ایجاد میکنه، هم به خاطر کسایی که قربانی هم شون مهاجرت میشه و هم اکثر اوقات بر جامعه میزبانی که مهاجرین قبول میکنه دچار مشکلات میشه، چیز واقعیت است. یک مسئله. دوم این که مسئله ادغام است. مسئله ادغام یک پروسه مشخص است و اول و ما چون در اکثر کشورهای اروپایی و خود پلانای و استراتژی های ادغام در کشورهای مختلف مقایسه میکنیم و ما باید بگویم که جرمنی خصوصا از یک کشوری است که سیستم ادغام کامل تقریبا کامل داره و یک چیز واقعیت است که تمام اروپا با مسئله ادغام مشکل داره، فعلا کلا دچار مشکل شده و دنبال یک راهکار جدید به خاطر ادغام توابع کشورهای سوم در داخل اروپا میباشند. درست است که مشکل است، ولی کشورهایی است که اصلا استراتژی ادغام ندارن، مثل یونان، مثل ایتالیا و مثل کشورهای دیگه که فقط یک سیاست ضد مهاجرین داره که به هیچ وقت نمیخواین که مهاجرین در اون کشورها باشه، مثلا در یونانی که من هستم. ولی جرمنی یک از کشورهایی است و حتی اتریش یک از کشورهایی است، دانمارک با اون سیاست ضد مهاجرش یک از کشورهایی است که یک سیاست ادغام مشخص داره و این سیاست ادغام مشخص درست است که دچار مشکل است و این مشکل به خاطر ازی هم نیست که کشورها فقط بخواهد مشکل ایجاد کنه برای مهاجرین و این یک چیز واقعیت است برای ما که داخل از جامعه میشیم، یک چیز واقعیت است. زبان نو، فرهنگ نو، تمام از اینا برای ما دچار مشکل میکنه، ولی چون ما داخل یک سیستم دیگه میشیم و ما مجبور هستیم، آره باید همچو قوانین و مقررات رو ما باید رعایت کنیم و باید دنبال کنیم تایی که در داخل از جامعه طوری باید ادغام کنیم که هم با مسئولیت باشیم و هم از حقوق خود برخوردار باشیم، چون همیشه باید ما باید بفهمیم که در یک جامعه هیچ وقت ما نمیتونیم دنبال حق خود بگردیم اگر اول مسئولیت‌های خود نشناسیم. این خیلی مهم است. درست است که مسائل تحصیل خیلی سخت است و به هیچ عنوان ما در این موافق نیستم که ما آل مقایسه کنیم جرمنی را با افغانستان. اصلا به هیچ عنوان مقایسه نمیشه و درست است که جرمنی اروپا و مهاجرت همه چیز سخت است. متاسفانه در افغانستان و حکومت فعلی و شرایط فعلی که وجود داره اوقدر سخت است که اصلا زندگی کردن سخت است. اونجا اصلا زنا به عنوان انسان شناخته نمیشن، نصف جامعه نمیشه او رو مقایسه کرد با جرمنی و یا کشورهای دیگر. یکی از مسئله. دوم که چرا اروپا و نظر به سوال شما که آیا این سیاست را که پیش گرفته آیا کارساز است یا خیر، ما باید بگوییم که اروپا فعلا از نظر سیاسی، اگر ما ببینیم وضعیت سیاسی داخل اروپا، بیشتر احزاب راست روی کار آمدن، نه بخواه فقط به خاطر مهاجرت. مسائل اقتصادی است، مسائل جیوپولیتیک است، مسائل دیگه امنیتی در کلن در سراسر جهانی است. ما میبینیم در آمریکا چه میشه و این باعث شده که کلن مردم اروپا بیشتر به احزاب راستی و احزابی که زیادتر سیاست های نشنالیستی دارن به اینا رای بدن. و معلوم است که مسائل مهاجرت یکی از مسائلی است که احزاب راستی و احزاب ضد مهاجرت و خیلی با آسانی از این مسئله میتونن سوی استفاده کنن تا جلب توجه جامعه کنن و از اینا رای بگیرن. و در حالی که خود اروپایی هم واضح است که سیاست را که پیش گرفته کارساز نیست. یعنی ما میفهمیم که تنها از افغانستان شما فکر کنین در طی سالهای اخیر نزدیک 300 هزار افغان در اینجا آمده و ما فکر کنیم در طی یک سال که حتی جرمنی سخت‌ترین شرایط دیپورت را وضع میکنه و ما بالاتر از 100 نفر 200 نفر دیپورت نتانسته. یعنی این دیپورت ها کارساز نیست. از طرف دیگه ما میفهمیم که اروپا با وجود از سیاست هایی که دولت هایش میگیره نهادهای حقوقی و نهادهای دیگه ای داره که از این کارهای اروپا نظارت میکنه. مثلا ما دادگاه حقوق بشر داریم در استراسبورگ، مثلا دادگاه های فدرالی خود آلمان، مثلا در اکثر شهرها و ایالت های خود آلمان باعث شدن که خود دادگاه ها مانع دیپورت بعضی از مهاجران. یعنی دیپورت خودش سازگار نیست و ما حتی جرمنی چون این توانایی را دارد دیپورت انجام داده، کشورهای دیگه اروپایی مثل ایتالیا، مثل یونان، مثل هنگری حتی نتانستن یک نفر دیپورت کنند، در حالی که هزاران دیسیژن یا تصمیم یا جواب رد برای متقاضیان پناهندگی دادن، حتی افغانای ما صدها نفر جواب رد گرفتن، یک دانش نتونستن دیپورت کنن چون نمیتونن. این خودش هم دچار مشکل است. این راهکار نیست و تمام از کارا به خاطر دو اصل عمده یا دو علت عمده داره که اروپایی کار را میکنه. اول اینکه نظر به شرایط و مسائل داخلی است که احزاب راست از این پوینت میخواین که برد سیاسی داشته باشن در برد داخلیشان، و از طرف دیگه اینا میخواین پیامی را بفرستن بر کشورهای دیگه که دیگه اروپا جای مهاجرت نیست، نیاینده اینجا. در حقیقت کلا پالیسی مهاجرتی و پناهجویی کلا سخت شده در داخل اروپا، و از طرف دیگه و این واضح است که اروپا اعلام میکنه و خودش تمام کشورها اعلام کرده که بدون مهاجرت اینا نمیتونن زندگی کنن. جرمنی خودش اعلان کرده بالای 200 هزار نفر در ظرف یک سال اینا نیروی کاری ضرورت داره. یونان که با یک کشور بسیار ضعیف است با بنگلادش قرارداد بسته، 6 هزار نفر باید بیای داخل یونان. و اینا کلن زدوبندهای داخل اروپا است و ارتباط مستقیم با می دو فاکتوری را داره که بیشتر من بر شما توضیح دادم. تشکر.
سلامت باشین. البته نکته خوبی را اشاره کردین که وقتی که این فاکتورها در نظر گرفته میشه، یک بحث دیگر هم وجود داره که آیا کشورهایی که مهاجر پذیر بودن یا به مهاجران نیاز را به عنوان نیروی کار دیگر نیاز ندارن، و یا که البته که بسیاری ها فعالیت یا مثلا کارکرد مهاجران را هم تاثیرگذار می‌دانند، در کنار این که حالا دو فاکتور که شما یادآور شدین که یک فاکتور بخش انتخابات و بحث ایست که چقدر اعصاب راست می‌خواین روی کار بیاین، و یکی پیام را بفرستن برای کشورهای مهاجرخیز که دیگه مهاجرت نکنن. به طرف خانم بی‌نظیر بریم، که خانم بی‌نظیر شما پیشتر گفتین که اوضاع اصلا مهاجرت بسیار زیاد سخت است و ادغام شدن هم بسیار زیاد سخت است به جامعه میزبان، و گفتین که حالا قوانین تقریبا مشابه است اما ظاهرا نامهای قوانین شاید فرق میکنه یا چارچوبی که برای قوانین ساختن کشورها متفاوت است. شما از زندگی خودتان بگین، شما گفتین که درس میخوانین، چقدر این درس خواندنتان بر شما حداقل کمک کرده که در کنار از این بتونین حداقل به فعالیت‌های اجتماعی داخل آلمان راه بیابین، حداقل چند تا فراتر از امو چوکات دوستی که بین مهاجرها هستین خود از بین جامعه میزبان کسرا بشناسین و بتونین فرصت‌های کاری و فرصت‌های فعالیت‌های اجتماعی راه بیابین؟ چقدر تونستین از این طریق از طریق درس خواندنتان یا زندگی در آلمان بتونین راه پیدا کنین؟ به این مسئله اشاره کنین، و همچنان من دوست دارم حتما در مورد صحبت‌های آقای محمدی هم نظر داشته باشین. تشکر.
بله، بسیار تشکر. اول میخوایم به آقای محمدی بگویم که مهاجرت درست است که واژه خوب نیست، ولی برای کسایی که اجبارن داده میشه و او آدم یک آدم هست به کشور خود، مثلا سرش به تنش میارده. من که خبرنگار بودم در او کشور و از بسیار سن کودکی آمده بودم و دختر استاد دانشگاه بودم، کار میکردم، وضعیت بسیار خوب داشتم. از اونجا به خاطر مشکلات امنیتی و به خاطر بسیار پرابلم های دیگه که دست پنجه نرم کردیم، مجبور شدیم که اینجا بیاییم. اما اینجا شما شاید بفهمین، شاید اینجا هستین، که چقدر سخت است. بر من بی‌نظیر خان وقتی در افغانستان، در کابل، در بزرگترین رسانه خبری می آمدم، با صبح و با صدای من روز رسانه آغاز می شد و پس اینجا می آیی ولی حتی نامت درست صدا نمی کنن، ولی استاد می شید لیلیه دست می خوانی، بسیار مشکل است. من از دیدی یک محصل و از دیدی یک بانو که در یک کشور بسیار نازنین و عزیزم که زندگی کردیم و بسیار زندگی خوب داشتیم، یعنی اگر بر من پرسان کنیم که بدترین چیز در زندگی چی است، می گم مهاجرت. و این بسیار بر من زشت است. بله، مهاجرت اجباری، بله، مهاجرت های دیگه که هست، مردم به خاطر آزادی می آید، به خاطر پول، به خاطر خوشگذرانی، او می تونن یک گلاب باشه، یک رخصتی باشه، ولی بر ما.
اما خانم به نظر شما هنوز هم دوست داشتین در افغانستان بمانین اگر در حال حاضر طالبان حاکم هستن در این حوزه؟ دوست دارین هنوز هم یعنی دوست دارین برگردین و در اونجا زندگی کنین؟ اگر این همه دلایل که شما گفتین یادآور شدین نمی بود، حالا مجبور نمی شدین که دلایل شخصی امنیتی می داشتین؟
بله، 100%. چون ما شما میفهمین از سال 2016 تا به می وقتا مدلیست سیایی از افراد بوده، مختار بود، انتحار بود، انفجار شو بود. من 3 بار زخمی شده بودم، اما هیچ زمان حاضر نبودم که وطنم و کشورم ترک کنم. بعد از مرگ ما سیاوش و بعد از اینکه تلویزیون طلوع را و همکارای ما را و رسانه ها را جدا اخطار داده بودن و پدر ما من مجبور شد که اقامت کنم و من سال 2020 که فرداش 2021 بود کابل ترک کردم و اون روزی که سال نو تغییر میخورد من از ترکیه آمدم به فرانکفورت که یعنی 2021 بود. و تا به حال که یعنی اصلا این شاید برنامه احساساتی نشه که من براتون بگویم، از روزی که ما آمدیم تا به حال من هر شام به یاد وطنم، به یاد خانم و به یاد کشورم گریه می کنم. اصلا دوست ندارم و اگر پدر ما بر من اجازه بده، من در قصه طالبان نیستم، در قصه مشکلاتم نیستم. من میایم در موطن خود، هیچ اقل بیکار می شنم، در موطن خود می شنم، در مخانه خود می شنم. این دید شخصی مسته. اصلا هیچ تمام ما 40 کشور رفتیم ولی هیچ جای به کشور خود نمی دانم. چرا؟ اونجا معنا داریم، اونجا اقل شنونده داریم، به خصوص ما شمایی که در رسانه بودیم.
بله درست است، اما خانم بی‌نظیر آنجا درست است که همه ما در افغانستان کار میکردیم، یک روز دخترها و بچه های جوان زیاد بودن که آرزو و آرمان داشتن، اما وقتی که فرصت کار، فرصت فعالیت و فرصت زندگی را در یک کشور از شما گرفته میشه، سوال ما اینجاست که هنوزم شما به عنوان یک فرد فعال تحصیل کرده حاضر هستون اونجا زندگی کنین، یک جایی که فقط شما در 4 دیواری باشین و اصلا خصوصا زنان در بیرون از اصلا نقششان غیر از خانه در جای دیگری اصلا تعریف نشده؟
بله، وقت از این دید میبینیم که زنای ما در چارچوکات تعلیم تحصیل هیچ چیز جا نداره، این واقعا معنی بسیار تاریک میده که به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم و آدم نمیتونه در یک محیط باشه. از این دید بله 100%. ولی از اوضاعی دیگه آدم میتونه که رد کنه. بله، ولی به سر پاسخ سوال شما که دقیقا یادم رفت چی بود؟
من سر از این صحبت میکردم که شما که حالا گفتین تقریبا از سال 2020 که فرداش 21 بوده به طرف فرانکفورت آمدین و در این 5-6 ساله که در مهاجرت زندگی میکنین، فقط اینجا آمدین که زندگی کنین یا تلاش کردین؟ همین درس خواندن تا نوی تلاش است به خاطر ادغام شدن در همین جامعه و به خاطر خدمت برای خودتان و نوی بشریت که در جامعه که زندگی میکنین و شما یک خدمت را از جامعه دریافت میکنین و برعکس میخواین یک خدمت به جامعه انجام بتین و مؤثر باشین. میخواستم درباره این فعالیت هایتان بر ما بگین.
دقیقا، ما وقت آمدم ویزیم و ویزی تحصیلی بود و میجا به درس ادغام شدیم. آمدیم اما زمانی که 4-4-2024 ویزیم تمام میشد و ما باید آلمان را ترک میکردم. اما آمدن این گروه باعث شد که ما اینجا ماندنی شویم و اسناد مهاجرت بگیریم یا همون شهروندی رو بگیریم. ولی من هنوزم درس میخوانم، اینجا ادبیات آلمانی میخوانم. بسیار سخت است، فکر میکنم آقای محمدی هم شاید آلمان باشند، یکی از سخت‌ترین زبان‌ها است و قانون آلمان اروپا در کل قانونشان مشکل است، سخت است، یعنی مثل امریکا و بریتانیا یا هم کانادا کمی آسان تر است، زودتر به کار میرسی، زودتر به برنامه های شخصی که میخوایی یا مثلا بزنس یا میرسی. ولی اروپا کمکی را قید ساخته و به خصوص آلمان، به ویژه آلمان، یعنی به هر نزدیک خورترین کار را که شروع میکنی باید بسیار از موضوعی قانونی و بروکراسی داشته باشی، خیلی بسیار زیاد داره. ولی تقریبا 3 میلیون افغان ما در سراسر اروپا مهاجر هستند و از این 3 میلیون تقریبا 40,000 در خود آلمان هستند و در بین این 40,000 نفر تنها درصدی 37% از اینا شاغل هستند و یا همکار میکنند که درصد کم از اینا درس میخوانه ولی متباخی دیگه همگی بیکار هستند. و این بیکارات نه تنها از این جوانایی هستند که امروز آمدن، حتی از سالهای قبل هم یعنی اونجا بودن هنوز هم بیکار هستند. یعنی ادغام در جامعه اروپا به خصوص آلمان بسیار مشکل است، یعنی چندین سال میگذره تا یک نفر از حداقل به سیاینس میرسه که یک مرحله زبانیشان است یا هم به مواصلات رانندگی که برش فروشاین میگن بسیار با مشکل میرسه. یعنی چقدر باید تلاش بکنی و چقدر مصمم باشی و چقدر قوی که هر بار نیک 10 بار تا 5 بار تا چندین بار از این مرحله امتحان رد میشی
و بالا دوباره بری و یه نوع پررزینه، پر استرس و پر چالش می باشه. یعنی میتونم براتون بگویم که ادغام شدن در جامعه اروپا به ویژه آلمان بسیار سخت است.
تشکر، سلامت باشین. البته که وقت بیشتر شما از بحث مهاجرت و سختی‌هاش گفتین، همه افراد به یک دلیل مهاجرت میکنن و وقتی یک فرد مهاجر میشه اصلا این از نامش پیداست، قرار نیست همه داشته ها، نام، نشان، قدرت، حتی ثروت یا هر چیزی که در کشور خود داره و در خاک و سرزمین خود داره او را قرار است حمل بکنه. ما وقت مهاجرت میکنیم همه زندگی خود را در یک بکس کوچک جابجا میکنیم و امو سرزمین مادری خود را ترک میکنیم به خاطر یک زندگی بهتر. حالا هر دلیل امنیتی هست، اگر دلیل به خاطر تحصیل است، به خاطر وصل شدن به خانواده هست و بدلای مختلف، ولی از نامش پیداست، قرار نیست جایی که ما جدید میریم مشابه با جایی باشه که ما اونجا کلان شدیم و سختی ها را تبند داره و من فکر میکنم در هر مرحله زندگی بدون تلاش اصلا زیستن ناممکن هست و تلاش همیشه باید باشه تا آخر عمر. همکار ما اشاره میکنه که یک از شنونده های ما پشت خط هستن. سلام شنونده عزیز، وقتتان بخیر.
سلام به شما فایزه جان، وقت شما بخیر. سلام به مهمانان برنامه تان، زهرا هستم با شما صحبت میکنم.
خانم زهرا بسیار زیاد خوش آمدین. خانم زهرا، میخوام در مورد موضوع برنامه از شما بشنوم، شما چقدر موافق هستین که مهاجرت بکنیم و مهاجرت نکنیم و در قدم دوم اگر یک فرد مهاجرت میکنه با چه طریق مهاجرت انجام بده که حداقل هم جان خودش در امان باشه و هم در کنار ازی که قوانین را هم مراعات کرده باشه؟
سلام بسین فایزه جان، اگر در کشور کار باشه، تحصیل باشه، هیچ کس دوست نداره مهاجرت بکنه و به دلیل از اینکه یعنی جوانا بتونن تحصیلشان رو ادامه بدن و یک کار بکنن، در افغانستان بیکاری هستن، باز میان اکثر جوانا ازشان رو پشتی آرزویشون همی است مهاجرت بکنن و متاسفانه ما شاهده هستیم مثلا از یک قومی چندین نفر هستن که اینا مهاجرت میکنن، در یک کشورا میرن، اونجا کار میکنن، به خانواده هاشون پول میفرستن و مردم هایی هم هستن که میرن درس میخوانن. خب بین هاد معنی است کسانی که مهاجرت میکنن، درست شما دوست دارین که مهاجرت بکنین تا اینکه برین زندگی تونم جا خوبتر و زیباتر پیش ببرین، اما باید کوشش کنن که از طریق قانونی اینا برن، چون که غیر قانونی برن طبعا اینا دچار مشکلات زیادی میشن. ما چندین بار مخدم در گزارش شنیدیم که کسانی که از افغانستان از طریق آبها رفتن به امریکا تا به بریتانیا، اینا با اخراج مواجه شدن. چند روز قبل همون کسیم گزارش شنیدم و متاسفانه ببینید اینا چقدر زحمت میکشن میرن، اما وقتی که دلیلش این اخراج از اینا این است که اینا غیر قانونی هست، اینا را دولت ها اخراج میکنن. خب اینا وقتی که تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن باید اینا قانونی برن، اما پولی که غیر قانونی مصرف میکنن اما رو در قانونی مصرف بکنن، اونجا پاسپورت جور کنن، ویزا برن، یعنی حتما به منزل میرسن. غیر قانونی اکثر از اینا به منزل هم نمیرسن، در کشتی ها که میرن کشتی های از اینا غرق میشن.
سارا جان، بر ما عزیز بگو که خودت به عنوان یک خانم افغان که و یک جوان که در افغانستان زندگی میکنی و طبعا جوانان افغانستان همیشه جوانان بودن که با تلاش و مزحمت به یک جای رسیدن، به خاطر از اینکه محدودیت ها بسیار زیاد متاسفانه زیاد است برای جوانان در افغانستان، از بیکاری گرفته تا مشکلات اقتصادی و همه چیز، خودت چقدر بارها به این فکر کردی که مهاجرت بکنی؟
ما هستیم بعض وقتا فکر میکنم چطور نمیکنم وقتی که مشکلات اقتصادی را آدم میبینه، وقتی که فکر یعنی بایی فکر میکنم که از آموزش محروم هستیم، همیشه بایی فکر میشه میگم ای کاش میتونستیم مهاجرت کنیم، میرسیم درسای خود ادامه میدادیم، میگم در کشور خارج مثلا من میبودم میتونستم کار کنم، در افغانستان که به خانم ها اجازه دادن همیشه کار کنن و اصلا کسی به خانم ها ارزش نمیدن که یک خانم کار کنه. اکثر مرد بایی باور است خانم ها در خانه بینچینه، مرد ها در بیرون کار کنن، اما به خاطر از اینکه یعنی آدم آزادی داشته باشه، همون مثلا بتونی دست پیدا ما بتونی یا یک کار کنی. طبعا حاضر هر کس هست مهاجرت بکنه خودش مورد خودم.
شما در حال حاضر درس میخوانید و از تحصیل محروم هستین، درس میخواندین و در حال حاضر از تحصیل و کار محروم هستین، در کدام مقطعی از تحصیلیتان قرار داشتین که تحصیلات برای شما بند شد؟
تا مکتب را تمام کرده بودم، البته سال اخیر مکتب بود اما در لمیره و در پنتون را نیفته بودم و بسیار چه تارتو داشتم که یک روز مکتب را تمام بکنم و رشته جنالزم را بخانم یک روز و نگار مستق باشم با آرکل لحظت کارزون یادم یک قدر متاثر میشم، میگم نه یعنی بسیار نامید میشم، این فرد هیچ وقت نتانم که به یارزون برسم.
تشکر، انشاءالله که شما هم بتونین که به آرزویتان برسین و بتونین تحصیلاتتان را ادامه بتین و به هر شغل که دلخواهتان است برسین و خصوصا گفتین که دوست دارین که خبرنگار شوین. امیدوارستم که شما را ببینیم که در یک از رسانه های خوب کشور ما کار میکنین. تشکر از شما خانم زهرا که نظرتان را در برنامه شریک ساختین. میریم به طرف مهمان برنامه ما آقای محمدی. آقای محمدی، ما در مورد فاکتورها صحبت کردیم که ممکن است تصمیم اتحادیه اروپا به اساس کدام فاکتور باشه و کشورهای اتحادیه اروپا که تصمیم را روی دست میخواین روی دست بگیرن و آغاز بکنن و عملی ساختنش، آیا فعالیت مهاجران در داخل این کشورها میتونه تاثیرگذار باشه بر پافشاری یا عملی شدن زودتر و بیشتر این پلان؟ بدلیل این که ما هر بار حادثه‌ای که در یک از کشورهای اروپایی میبینیم، حتما مثلا یک از شهروندایی هست که از کشورهای مهاجرخیز بوده و آمده و درخواست مهاجرت داده، یا ای که به گونه غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده و یک جرم را مرتکب شده و به نحوی یک دید منفی نسبت به مهاجران در کشور اروپایی وجود داره و ایجاد شده که اگر یک جرم اتفاق میفته، یک جنایت اتفاق میفته، حتما میگه که مهاجر این کار کرده. و آیا این دلیل میتونه یک از دلایل باشه که این طرح اصلا ایجاد شده و این کشورها 20 کشور آمدن گرده هم نشستن و این تصمیم را میخواین بگیرن؟
تشکر. از سوال شما یک چیز واقعیت است که رفتار خود ما در جامعه تصویری از ما، تصویر کلی از ما در جامعه میده و خصوصا در این شرایط که احزاب راستی و اونایی که دنبال بهانه میگردن سر قدرتن، اونا اکثرا دنبال کوچکترین بهانه میگردن تا این سیاست هایی که داره اینا را توجیه کنن. و یک چیز واقعیت است که درست است که جنایت وجود دارد، جنایت تنها در افغانستان وجود ندارد و این معنایش نیست که ما توجیه کنیم جنایت افغانستان را. و ما کاملا و حتی در بحث‌های ما چی در تمام مجالس غیر میگیم که آره، کسی که جنایت انجام میده، کسی که خلاف انجام میده، باید طبق قانون باید مجازات شود. اونا واقعا باید مجازات شدید باید بر از اونا انجام شود، چون اونا نه تنها خود ضربه میزنن و یک جامعه دیگه ای که هست در اینا ضربه میزنن. ولی اینا همه از اینا دلیل شده نمیتونه که تمام مهاجرین محکوم شناخته شود. و این یکی از سیاست های عذاب راستی است که زمانی که یک افغان یا یک آفریقایی یا یک تابعی دیگه سوریایی یک جرم را انجام میتن، کوشش میکنن او را عمومی کنن در تمام جامعه. و این از سیاست های افراطی عذاب راست است که کار انجام میتن. و وظیفه ما ایست که نه تنها ما جرم محکوم کنیم، و باید این سیاست هایی که وجود داره، سیاست های راستی که وجود داره، اینا هم باید محکوم شما. به نظر من این خیلی مهم است، این کارا هم باید انجام بدیم. و دومی دیگه مسئله مهاجرت، چون شما می اشاره کردین و مهمان ها می اشاره کردن که مهاجرت باید قانونی باشن. ببینین، چون که ما در این بخش از نظر مسلکیم کار میکنیم، ما باید بگوییم که
بله،
مهاجرت های اجباری یا درخواست پناهندگی و پناهجویی حتی بدون اسناد و مدارک از یک مرز تیر شدن جرم نیست، غیر قانونی نیست. خصوصا کشورهایی که مثل اروپا کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 1951 و 1961 اروپایی را امضا کردن، معنایش این است که کسی که بدون اسناد حتی مرز اروپا را تیر میشن میان داخل کشور اروپا، تمام کشور اروپایی مسئول است که درخواست پناهندگی اونا را باید ثبت کنن و داخل پروسه پناهندگی شون و در صورتی که جواب رد بگیرن حق دارن اونا را دمرس کنن، حق دارن اونا را بر طبق قوانین اونا را باید در بازداشتگاه ها یا مثلا طبق قوانینی که وجود داره باید اونطور رفتار کنن. ولی این معنایش نیست ما که وقتی که کسی که از یک شرایط سخت که جانش در خطر است فرار میکنه و کشور دیگه حق داره ایران تا یا حق داره او رو بکشه، مثل ایران که فایر میکنه سری مرد یا مثل پاکستان که جنایت های دیگر در سر پناهجوی انجام میده، ما نباید اینا رو توجیه کنیم، چون رد شدن مرز بدون مدرک در صورت پناهجویی جرم نیست، حقوق حق انسانی است که ما میتونیم کار انجام بدیم، یک چیز واقعیت است. و دوم دیگه که بازم پس بیم در این مسئله که چقدر مهم است که ما رفتار خود ما در داخل جامعه چقدر مهم است.
بله.
و نه تنها و ما کار دیگه که برای ما مهم است که وقتی که طرف مقابل ما که احزاب راست است بیشتر یک جرم را که افغان مرتکب شده و ایره بر روح مردم میکشن که باید ما بر روح مردم بکشیم، ما باید ایره محکوم کنیم. از طرف دیگه ما افغانای موفقی داریم در اروپا که همه اروپا به خاطر از اونها افتخار میکنن، ما نمایندهایی داریم که در پارلمان های اروپا فعلا کار میکنن به خاطر جزء از جامعه هستن. ما امروز ما در کنفرانس ما فعلا در چیستم در سوئیس هستم، کنفرانس دیاسپورای افغانستان است اینجا، بالاتر از چند صد تا ارگانای و اتحادیه های مهاجران از سراسر غرب اینجا جمع شدن آمدن. واقعا من افتخار میکنم که اینا کل گیزن و مایه افتخار است، اینا دکتر هستن، انجینیر هستن، اینا سیاست مدار هستن، اینا روی پالیسی خود اروپا کار میکنن، اینا فکرشان همیشه طرف وطن است. و در اینجا این مسئله رو ما باید بگویم که مثل که خانم خانم بنظیر گفتن یک چیز واقعی است که هیچ کس نمیخواد از وطنش بره. حالا مسئله شخصی نکنیم، هر ما چون خیلی کس ما رو میشنون، نباید کیز شخصی خود عمومی کنیم. درست است من فاکولته طب خواندم در افغانستان آمدم در اینجا و حتی با ویزا هم نمیدم، ما از رای غیر قانونی که شما که دیگران میگن کاری غیر قانونی، ما یعنی یک کاری جنایت انجام دادیم که مرز رد شدیم که ما موافق از اون نیستیم و ما میگم که آره اینا حق انسانی است که یک مرز تیر شود، کسی که جانش در خطر است، ما چند سال پیش آمدیم در اون زمان. یک چیز واقعیت است که وقتی که در اینجا آمدیم فرصت های وجود داره در اینجا در اروپا که نه در افغانستان وجود داره متاسفانه. اگر این فرصت ها داخل افغانستان میرد، نه تنها این فرصت ها، اگر کوچکترین امنیت داخل افغانستان میرد، تو از کوچکترین حقوق انسانی داخل افغانستان برخوردار میبودی که حق تحصیل است، حق کار است، حق کار، حق تحصیل، یکی از حقوق انسانی به خاطر که زنده مانی باید داشته باشی در داخل کشور خود. اگر این داشته باشی کی میخوای از داخل افغانستان بره؟ کس نمیبره از داخل افغانستان و نباید هم بره. و هیچ وقت هم ما تشویق نمیکنیم که کسی بیای و با این شرایطی که وجود داره و با این شرایط راهی که وجود داره مهاجرت یک چیز واقع و این مهاجرت اجباری بسیار سخت است راه را گرفتن. من چون خانم چون گفتن که ما در جرمنی نیستم، ما در یونان هستم، در سر مرز هستم که افغانی ها میآیند. هفته پیش کشتی که داخل اروپا شد، داخل ترکیه داخل یونان آمد، مادر افغان با دو بچهش غرق شد. هفته پیش، دورم نه، ما دیگاهش بمونن به خاطر که ایرار گرفتن. و این معنایش نمیشه که ما این مادر را محکوم کنیم که چرا این نامد، این مادر چون پول نداشت نامد و این روی دیگه وجود نداشت، کدام روی دیگه وجود داره، از مجبوری ایرار را گرفتن آمدن و ایر باید ما درک کنیم در اینجا و ما باید محکوم کنیم که گاردای یونانی را که اونا رو نجات ندادن، اونا غرق شدن، چون این قوانین بین المللی است که باید نباید اونا غرق نشن. تشکر.
بسیار تشکر آقای یونس محمدی، فعال حقوق مهاجرت و همچنان که گفتین شما عضو مهاجرین کمیسیون اروپا هستین و خانم بنظیر خان کبیر از فعالان رسانه‌ای و همچنان عضو اتحادیه خبرنگاران در آلمان که مهمان ما در این برنامه بودین و تشکر از شما شنونده های عزیز که تا این دم برنامه ما را شنونده بودین. البته که مهاجرت همان گونه که تا آغاز برنامه گفتم یک راه پرخم و پیچ است و هر فرد اگر اقدام به مهاجرت میکنه دلیل داره و البته که راه های قانونی بسیار وجود داره و اگر ما میخوایم مهاجرت بکنیم کوشش بکنیم از راه های قانونی ابتدا فکر بکنیم و راه های غیر قانونی را در نظر نگیریم. و ما گفتگوی داشتم با یک از مهاجرین افغانه که از راه های غیر قانونی خودش به ایتالیا رسانده که با هم سفر مهاجرتش را میشنویم.
ام چند تا دوستا رفیقایی که بودیم با هم مشوره کردیم، دب میشد که فردا 4 بجه ما کلگی ما میریم به سمت نیمروز، میریم تیکت میکنیم از کوده سنگی هم تو میریم. صبا که 4 بجه که شد با پس تلفن کردیم هم دیگر که همین دوستایی که بودیم در وظیفه هم یک جایی بود که چی برنامه دارین چی کردین بایکای تا نگرفتین، یا گفت که یک تعدادش دیدیم که خب بالاخره کسی از یمی 10 نفر 12 نفر که شب جلسه کردیم حاضر نشد که همین مسیر امرای ما بیاین. تنها اینجا یک دوستم که بسیار مثل برادر وارس که من دوستش دارم، ای گفت که اگر تو در آتشان بری ما میرون کردیم. فقط از همین سرای شماره با برادرش خداحافظی کرد، از همین جردوی ما رفتیم. ما دیگه خانه را چیز نگفته بود. خو رفتیم نیمروز. نیمروز که اینجا که رفتیم جستجو میکنیم که یک آن آدم درسته را پیدا کنیم. خب کلگش میگه که من درست هستم. رفتیم به سمت ایران، ما را میبردن در مرز بردن. در مرز کنجا بردن در یک دشت خدایی که اصلا انسان در اونجا زندگی نمیکنه. اینجا به هزارها نفر امیتا مثل مال واری خواست. این مسیری است که شبانه از انتقال میتین طرف ایران. خب در اینجا که رفتیم امین قاچاقبر ایران آمد دیگه ما را تحویل گرفت. از کسی که ما را آورد ای نیمروز آورد پاکستان، ای پاکستان آورد بیجا برای ازی تسلیم میکنم. نفری کسیم نفری فلانی میتو یک رمز دارن در ما بینشان. خب بالاخره نفرهایی که فلانی دستایتان بالا کن، خود دستا را بالا کردیم میشنیم ستار کم بالا کنن گفت پیسه بتین. خدای چی انجال شد. پیسه چی؟ پیسه بتی که یعنی شما را چند دقیقه بعد انتقال میدین. ما را به یک دره برد. به یک دره برد دیگه در این مابین اطفال هم از کودک هم از زن هم از هر چیز هست.
بسیار تشکر. شما چی مسیرهای را طی کردین از ایران که مهاجرت تا آغاز کردین تا رسیدن به اروپا؟
ایران رفتیم دمی خوابگاه اینجا که بودیم. آره امی کسی که دمی خوابگاهش بودم بسیار آدمی خوب بود. باز من ایره گفتم که آیا شما ترکیه نفر میبرین؟ گفت که بله میبریم ترکیه. پیسه بده در جای بگی میبریم. تم خوشید خداوند نشان نده مرز ترکیه یک چقوری کندگیست در حدودی 10 متر 12 متر. البته میه وقتی که زیر بغلتی بالا برآمده نمیتونی، بالا برای پیش و گشت گفته نمیتونی. همین کلگی یک سره میده و شوز کمی یک وقت صدای بسیار چیغست زن اشتک آمد. نمیم نزدیکی ما آمد ولی دیده نمیشه. ای چقره دمی روی تاریک از مثل چهاره نیمی کل سر به سر خدا نیمی خندق انداخته چقره. خب ما چند دقیقه امی یک چند سال در یک دقیقه نرسید استارت شدم که امی دوستم که گفتم بس دقیق امی چشم کار میکنه که ببینیم که در کدام قسمتش خوب است که ما خدا بندازیم. خب بالاخره ما هم میتو با قسمتی که میلخشی خدا ما به امی قسم خدا انداختیم. وقتی که امی خدا که می انداختیم که پلیس ترکیه در دمدری امی خندق امین بود، از امی 200 نفری که در خندق آمدیم و میخواستیم رد شویم 26 نفر ما در جربر آمدیم. بعد از او باز آمدیم چی آمدیم؟ ترکیه آمدیم استانبول. استانبول که آمدیم 2-3 دفعه برای یونان رفتیم نشد، 3 دفعه برای رومانیا، برای بلغار. بالاخره با بسیار راهای مختلف ولی روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت در وقتی که شکنجه لد کرد، دستم را گرفت میده کرد. دیگه در قفس گرگ انداخت. خب به همین شکل دریای اونان یک بار رفتیم که باز بعد از اون ما از دریای مدیترانه آمدیم به طرف افریقا، از طرف افریقا 3 شب و 3 روز دریای مدیترانه را کردیم، آمدیم افریقا. با افریقا البته در کشور افریقا داخل نشده، خب همین قاچاق برا کوشش میکنه که اما مسیر خدا جدا بسازه، مسیر خدا یعنی پلیس فریب بده. بسیار گرفت گرفتی جاندارم ها زیاد بود در بخش ساحل ترکیه، از این لحاظ ما را از یک نقطه دیگه دریا انداخت و ما را به طرف افریقا برد. باز بعد یک روز افریقا به طرف ایتالیا، به بابای ایتالیا آمدیم، ولی بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، یکان وقت که فکر میکنی که چطور میشه این گوشت که از کفته میکشی، به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است. این تو هم نیست که بگوی که همی تو بسیار به ندرت کم یک کس مثلا دستش یا پایش ضربه نمیبینه چانس میاره که رد میشه. دیگه 99% از یکی هست بسیار ظلم میبینن، شکنجه رو میبینن، دیره به بسیار روزای سخت میان.
بنوان یک فردی که مهاجرت از طریق راه های قاچاق وارد اروپا شدین و مسیرهای سخت را سپری کردین، توصیه‌تان برای شنونده های ما چیست؟
پیامی ما برای او در کسانانه که شوق میکنه که میخواه که به سمت اروپا بروه، دیگه پیامی ما همیست که لطفاً همه خانواده فامیلایتان نگران نسودین، ارزش نداره که به او اندازه به سرت به جانت بازی بکنی، خود در دریا بندازی، خود برای اونان بلغار و کجا و کجا بیایی، اروپا بیایی و اروپا که برسی با پس بفهمی که کدام گپی نبوده، وقت با دردش زیادتر می باشه. اما چانس مردن بیشتر از دیره، نباید به هیچ اندک تغافلی کنی. خصوصا پیام ما برای مادرها، برای خواهرها، به کسایی که طفل دارن، اولاد دارن، لطفاً همچو شوق سفر به خانواده هایتان نکنین. یک مسیر بسیار دشوار است، گاهی میشه که مادر ای پدر جدا میشه، پدر ای دختر جدا میشه، دختر ای مادر جدا میشه. این اتفاق یک بار هم نیک بار بار رخ میده که وقتی که جدا میشی به هفته هم نمیشه که تو پس دوباره یک جای شوی، بسیار سخت است. دیگه خصوصا کسانانو که طفل دارن لطفا به دریای مدیترانه نبین، دریای مدیترانه بسیار سخت است. در یک قسمتش که کامپیوتر به ما نشان میداد 5700 متر انقضوز، دیگه خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر دو باید بشینه چکر بزنه، قاچاق برا دو کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده ماندن، چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم، کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتی شانداد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت، اما تو به ایران ماند که یا چرقم با کشتی ها آمده، کشتی که نشته است که فیا پرزون، یعنی یک زبان ایتالیایی که یعنی که برای 5 نفر است، ایچی تو یک نفر. بسیار سخت است، خیلی سخت است. دیگه به هیچ عنوان خصوصا دخترای جوان، کسانانی که دخترای جوان هستند، هیچ کار شوق نکنند.
حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، فارغ از این ماجرا. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر